با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها خبر در گذشت گیلمن وزیر شاعر شناخته شده و فعال این جنبش را تایید کرد. گیلمن وزیر بر اثر جراحات شدیده که با وی پس از حمله افراد ناشناس یک شنبه گذشته در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان وارد شد. دیشب 20 سرطان درگذشت. آقای پشتین اواخر شب گذشته در سخنرانی که به جمع از هواداران جنبش تحفظ پشتونها در مقابل شفاخانه پیمز در اسلام آباد داشت، گفت که گیلمن وزیر دیگر در میانشان نیست. او می گوید هرچند موضوع بسیار غمگین و گفتن آن برای من بسیار دشوار است، اما گیلمن وزیر دیگر در میان ما نیست. گیلمن وزیر پس از آن که از ناحیه سر شدیداً زخمی شد، در 7 جولای در شفاخانه پیمز اسلام آباد بستر بود. نام اصلی او حضرت نعیم است و ساکن منطقه رزمک در وزیرستان شمالی می باشد. او به خاطر فعالیت‌هایش برای حقوق پشتون‌ها و شیرهای میهن پرستیش در میان جوانان محبوبیت دارد. گیلمن وزیر در برخی اشعارش به مسائل امنیتی پاکستان و انتقاد از حکومت آن کشور هم پرداخته. دفتر امانگی امور بشر دوستان سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری از برنامه‌های حیاتی در افغانستان از جمله مراقبت‌های صحی، ساختن سرپناه، کمک‌های غذایی و آموزش به دلیل کسر بودجه زیاد با خطر جدی روبرو شدند. اداره اوچا برای افغانستان دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که اگر آنها بودجه کافی را در فرصت زود به دست نیاورند، بحران بشری در افغانستان گسترش خواهد یافت. در ادامه گفته شده که از کمک درخواست شده 3.1 میلیارد دلاری برای سال 2024 در افغانستان تنها حدود 613 میلیون دریافت کردند. به گفته اوچا در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با خواجه هیوازوف سفیر ترکمنستان در کابل در مورد پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرده. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز گفت که متقی ابراز امیدواری کرده که جانب افغانستان تلاش خواهد کرد تا مسائل باقی مانده مربوط به پروژه تاپی در خاک افغانستان را حل کنند و کار واقعی آغاز شود. پایپلاین پروژه تاپی که بیش از 1800 کیلومتر امتداد می‌یابد، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می کند. کار ساخت این پروژه در اواخر 2015 در ترکمنستان آغاز شد، اما کار آن در افغانستان در 2018 متوقف شد و هنوز آغاز نشده. 774 کیلومتر پروژه تاپی در خاک افغانستان ساخته خواهد شد. اردوی پاکستان تایید کرده که 4 سرباز این کشور در جریان یک عملیات در منطقه حسین خیل پشاور کشته شدند. دفتر رسانه های اردوی پاکستان دیروز گفت که سربازان کشته شده باشنده های اصلی مناطق سوابی، کوهات، شهر پشاور و مانسیره بودند. در ادامه گفته شده که عملیات مشترک اردو و پلیس در حسین خیل را اندازی شد که در نتیجه 3 تن از شورشیان هم کشته شدند. پاکستان در 27 مای جون امسال از آغاز عملیات عزم استحکام خبر داد و گفت که این عملیات به هدف سرکوب شورشیان و تروریستان به اجرا گذاشته می شود. و در دومین بازی نیمه نهایی فوتبال در جام ملت‌های اروپا، تیم انگلستان توانست روانه بازی نهایی شود. در بازی دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-1 در برابر آلند به پیروزی برسد. اکنون انگلستان با تیم ملی فوتبال اسپانیا در بازی نهایی به میدان خواهد رفت. بازی نهایی یک شنبه 14 جولای ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که سازمان عفو بین الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان آشکار می کند، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از آنچه اقدامهای خودسرانه ناسازگار و مبهم طالبان خوانده هشدار داده است. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان کار نهادینه شده و در نهایت تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل بر رادیو آزادی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئول نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است.
زنان و دختران در افغانستان با یک سیستم نهادینه شده ای که به صورت سیستماتیک حقوق و آزادی های انسانی شان را نقض میکنه روبرو است. طالبا به شمول وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبا برخلاف تعهدات بین المللی افغانستان به صورت سیستماتیک، منظم و گسترده حقوق اولیه و اساسی مردم افغانستان نقض میکنه.
همزمان با این وزارت خارجه امریکا نیز از وضعیت زنان و دختران و نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است. الیزابت استکنی یکی از سخنگویان این وزارت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که ایالات متحده از هر فرصت برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان استفاده خواهد کرد.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که دامورد نگرانی های خود ما دامورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده می کنیم.
یک روز پیشتر از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه گفت که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صورت گرفته، حریم خصوصی مردم محدود شده، دستورها شدت یافته و در نتیجه فضای ترس و ارعاب بر بخش بزرگ از مردم سایه افکنده است. حکومت طالبان اما گزارش یونما را رد کرده و گفته است که احکام توصیه شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر احکام اسلامی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه‌شنبه شب در پیام در شبکه اکس توییتر سابق گفت که تهیه کننده های گزارش یونما در تلاشند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند. عفو بین الملل اکنون از سازمان ملل متحد خواسته که باید یک میکانیزم مستقل برای پاسخگویی و آنچه جنایت تحت قوانین بین المللی در افغانستان دانسته ایجاد شود. عفو بین الملل همچنان بر اساس مستندهایش میگوید که محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق اساسی زنان و دختران همراه با استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید کردن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شده می تواند. به گفته این سازمان، طالبان پیوسته نشان دادند که حاضر نیستند از اعضایشان که بر اساس قوانین بین المللی به نقض جدی حقوق بشری متهم هستند حسابگیری کنند. در نزدیک به 3 سال گذشته وضعیت حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان به صورت روزافزون محدود شده. به گفته شمار از فعالان حقوق بشر، یکی از مهمترین دلایل که حکومت طالبان در سطح بین المللی بر رسمیت شناخته نشده، نقض آشکار حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای 1 سال دیگر تمدید کرده. این تصمیم در نشست روز گذشته کابینه مرکزی پاکستان به رهبری شهباز شریف صدر اعظم این کشور اتخاذ شد. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
پس از آن که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جریان سفر 3 روزه خود به پاکستان با مقام‌های این کشور درباره مهاجران افغان گفتگو کرد، حکومت پاکستان کارت‌های اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم به روز چهارشنبه در جلسه کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف نخست وزیر این کشور گرفته شده است. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیر پاکستان منتشر شده، آمده است که مدت اعتبار این کارت‌ها که 30 جون 2024 پایان یافته بود تا 30 جون 2025 تمدید شده است. از سوی دیگر فیلیپو گراندی در اعلامیه‌ای که کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه 9 جولای منتشر کرد، از این اقدام پاکستان و تعهد مقام‌های پاکستانی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرده است که این وضعیت ادامه یابد. رسانه داون نیوز گزارش داده است که این نشست پس از آن برگزار می‌شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با فیلیپو گراندی از وضعیت 70,000 مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به پاکستان پناه بردند صحبت کرد و گفت که پاکستان 9,000 تن این مهاجران را به کشورشان بازگردانده است. در این دیدار گراندی از او خواسته بود که روند بازگشت مهاجران به افغانستان متوقف شود، چرا که آنها با خطرات جدی روبرو هستند. درباره این موضوع از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. اما عبدالبصیر وصال معاون شورای سرتاسری مهاجران افغان در پاکستان میگوید که مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان آمدند با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر مهاجران مواجه هستند. او گفت
مهاجرین بعد از 15 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر یونیسیا کدام اسناد و مدارکی که دلالت به این بکنه که اینا مهاجر هستن درشان ندادن و منعیس مهاجری ها را تابال کدام حمایت پشتیبانی نمی کنن و بزرگترین مشکل و چالش سر رای از اینی مهاجرین قرار دارن که این مهاجرین با داشتن ویزه کنه هم حد و مابات اکسپایر می شود.
در همین حال برخی از مهاجران افغان دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی از UNHCR و پاکستان می خواهند که برای آنان یک راه حل پیدا کنند. ظاهر پشتون یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان برای رادیو آزادی گفت:
زما د افغانستان د اسلامی
ما از حکومت طالبان در افغانستان، حکومت پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان می خواهیم که بر روی یک میکانیزم کار کنند تا مهاجران افغان بتوانند کار زندگی خود را از اینجا جمع کنند و به کشور خود برگردند.
خوشحال خوگیانی یک مهاجر دیگر افغان نیز به رادیو آزادی گفت:
مهاجران افغان در اینجا در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر می برند. پولهایشان بند شده و نمی توانند کاروبار کنند. آنها 40 سال است که در اینجا زندگی می کنند و از حکومت پاکستان می خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان رسیدگی کند.
این در حال است که سال گذشته حکومت موقت پیشین پاکستان تصمیم به اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت ندارند گرفت. بر اساس این برنامه تاکنون بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پیش از اینکه به گزارش در مورد بسته جدید کمک نظامی ناتو به اوکراین بپردازیم، میشنوید که نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از آغاز مرحله سوم بورسیه های علامه اقبال برای دانشجویان افغان خبر داده. آصف درانی در پیام دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که در 5 سال آینده 4500 دانشجوی افغان در رشته های علوم اجتماعی و طبیعی در پوهنتون های مختلف پاکستان مشغول آموزش خواهند بود. درانی در مورد جزئیات بیشتر نداد و نگفته که این بورسیه ها تنها برای پسران خواهد بود یا اینکه دانشجویان دختر هم می توانند شامل این مرحله شوند. در گذشته شمار از دانشجویان افغان که موفق به دریافت بورسیه های پاکستان شده بودند از برخی مشکلات از جمله گرفتن ویزا از سفارت آن کشور در کابل هم خبر داده بودند. حال میشنوید که رهبران کشورهای عضو ناتو از انتقال نخستین دسته از جت‌های جنگی F-16 به اوکراین خبر دادند. آنها در نشست ناتو در واشنگتن گفتند که این تیاره‌های ساخت ایالات متحده از دنمارک و هلند به اوکراین منتقل شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
متحدان ناتو در اجلاس مشترکشان در واشنگتن از انتقال نخستین دسته از جت‌های F-16 به اوکراین پس از انتظارهای طولانی کیف خبر دادند. وزیر خارجه آمریکا این خبر را اعلام کرد و گفت که یک بسته قوی کمک‌ها به کیف در روزهای آینده رونمایی خواهد شد. آنتونی بلینکن در حالی که کشورش میزبان اجلاس ناتو است، دیروز در یک نشست حاشیه‌ای این اجلاس گفت که ظرفیت‌های نظامی اوکراین باید تقویت شود.
همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، انتقال جت‌های F-16 در حال انجام شدن است. این جت‌ها از دنمارک و هلند منتقل میشوند و ها در تابستان امسال در آسمان اوکراین پرواز خواهند کرد. با اطمینان حاصل شود که اوکراین میتواند به طور مؤثر از خودش در برابر تجاوز روسیه دفاع کند.
یکی از رویاهای دیرینه اوکراین دست یافتن به جت‌های F-16 بود و حالا به نظر می‌رسد که به این آرزویش دست یافته. رستم اومروف وزیر دفاع اوکراین پس از دیدار با همتایان آلندی و دنمارکیش در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که کشورش در حال آماده شدن برای دیدار جنگنده‌های مدرن در آسمان اوکراین است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته گفته بود که می‌خواهد ظرفیت دفاع هوایی اوکراین را در تابستان دو برابر کند. انتظار می رود زلنسکی که در حال حاضر برای اشتراک در اجلاس 3 روزه ناتو در واشنگتن است، با رهبران سنا و مجلس نمایندگان آمریکا و رئیسان کمیته های دفاعی، دیپلماسی، امنیت ملی و بودجه دیدار کند. ایالات متحده که تا کمتر از 4 ماه دیگر میزبان انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، با برخی اختلافهای سیاسی میان حزبی روبرو است. در این راستا رئیس جمهور اوکراین در سخنرانیش روز سه‌شنبه خواست که رهبران سیاسی آمریکا برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری منتظر نباشند و با کمک با اوکراین در جریان تهاجم روسیه ادامه دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
حقا کم کت میگو میکوشو متاکست چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتون؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید از صحت و سلامت باشید. چرا عادت ماهوار یا قاعدگی دختران جوان در خانواده های افغانستان تابو شمرده می شود؟
و اصلا نمی فهمید و می گپارد که آیا هیچی حالت باشه که برم رخ داده؟ بسیار گریم گرفت، بسیار جگرخون بودم.
و آگاهی دادن به دختران از دوران حساس بلوغ در خانواده و بیرون از آن مسئولیت کیها و چقدر مهم و ضروری است؟
در سطح مکاتب، در سطح خانه ها، والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا یک دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار می گیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان.
در برنامه این هفته زن و زندگی بحث ما روی همین موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در افغانستان به دلیل سنتی بودن جامعه صحبت در مورد پریود، عادت ماهوار یا قاعدگی زنان شرم پنداشته می شود و از سوی هم عدم آموزش کافی و ناگاهی نسبت به این امر مهم باعث شده است تا قاعدگی همچنان یک تابو بماند و دختران با شرم و خجالت در مورد این چرخه طبیعی بدن خود صحبت کنند که از همین رو بسیاری از دختران نوجوان پیش از مواجه شدن به عادت ماهوار چیزی در این مورد نمی دانند و در اولین تجربه این روند طبیعی تحت فشارهای شدید روحی قرار می گیرند و این دختران به دلیل تابو بودن این پدیده در جامعه افغانستان حتی از مادران خود در این مورد نمی پرسند و آن را شرم‌آور می دانند. در آغاز گپ‌های را از شماری از دختران و زنانی که قربانی این گونه ناگاهی شدند بشنوید که از اولین عادت ماهوار و وضعیتی که داشتند قصه می‌کنند.
2-3 سالگین بود که حالت برم رخ داد و اصلا نمیفهمید و میگه پارد که آیا هیچی حالت باشه که برم رخ داده. بسیار گریم گرفت، زیاد جگرخون بودم که اگر وقت در برم مادرم میفهماندن شاید امو حالت نراحتی برم رخ نمیداد و خوب تر از خود مواظبت کرده میتونستم.
زیرا خوشا نگاه میکردم ایران مادر که چه قسم میره جلو گیری کنم. بسیار با مشکل مواجه بودم، بسیار هم خفه و کدام شکلی را بیان کنی برای کس.
من خودم جوان شده بودم، آگاهی نداشتم، زیاد جگرخون شدم. دختر مامان به خانه بود، برش گفتم، درش خندمم کرد، کل اگیره گفته بود. زیاد شرمیده بودم، تا زیادتر وقت نمیخواستم تا در اجتماع زایشوام.
گفته می شود دختران در دوران بلوغ و اولین عادت ماهوار با در نظر داشته محدودیت هایی که در خانواده و جامعه سنتی افغانستان موجود است، گوشه‌گیری، عدم اشتراک در نشست های خانوادگی، عقده‌مند شدن و حتی مشکلات بیشتر از این را نیز تجربه می کنند. زیرا خانواده ها در این گونه حالات به جای آگاهی دهی و رهنمایی به دختران، به دیده شک و تحقیر به آنها دیده و توضیح دادن در این مسائل را نوع شرم می پندارند. زرمینه نام مستعار دختر 13 ساله دیگری است که میگوید 4 سال قبل زمانی که او اولین عادت ماهوار و یا پریود خود را تجربه میکرد خیلی برایش سخت تمام شده و هیچ نمیدانست که چی بر سرش آمده است.
وقتی که ما عادت ماهوار شدم 9 ساله بودم، برام بسیار سخت تمام شد. مادرم برام نگفته بود، از این خاطر گریه میکردم، نمیفهمیدم، درس مکتبم پس میماندم، درد میبود سرم، درس نمیتونستم خوانده. از این شد که من محروم شدم، از مکتب ماندم، مال بسیار رنج میبرم. میگم کاش که همه خانواده به طفلشان از اول بگن که بفهمن.
گفته میشود اولین قاعدگی یا عادت ماهوار دختران نقطه مهم در زندگی آنها به شمار می رود که نشانه تغییر آنان از کودکی به جوانی می باشد. گفته می شود فاصله میان هر دور قاعدگی طبیعی از 21 تا 35 روز طول می کشد، اما گاهی اوقات این سکل نامنظم شده و در سنین مختلف رخ می دهد که در این گونه حالات عدم آگاهی از این موضوعات از دید صحی برای یک دختر نیز خالی از مشکلات نیست. در این مورد دکتر نجم سما شفاجو متخصص نسایی و ولادی توضیحات دارد.
سن واقع شدن عادت ماهوار از 12 سالگی الی 15 سالگی می باشد، اما در بعضی از دختران ندرتا امکان دارد که در سن 8 سالگی هم واقع شود. اما اگر دختر 15 ساله می شود و علائم دیگه جوانی در وجودش پیدا می شود اما هنوز عادت ماهوارش نامده، گپ قابل تشویش است که باید پیش دکتر برده شود. تجربه تلخ داریم که دخترها بیچاره وقتی که عروسی کردن باز بعد از تشخیص شده که یک مشکل بسیار کلان دارد.
دکتران میگویند دردهای جسمی و روحی دختران در این شرایط زیاد است و همدردی با آنها میتواند تحمل این دوره را آسان‌تر بسازد و همچنان درک آنها از طرف خانواده یک مسئله مهم است، چون نیاز عاطفی آنها بیشتر شده و ضرورت دارند تا مورد توجه و محبت خانواده خود قرار بگیرند. خانم پروین دقیق یک تن از زنان با تجربه افغان هم با تایید این سخنان دکتران میگویند بی سوادی و عدم آگاهی بیشتر خانواده ها و با در نظر داشت سنتی بودن جامعه افغانی سبب شده اکثر دخترانی که اولین قاعدگی خود را تجربه میکنند با چنین مشکلات مواجه شوند.
متاسفانه به جامعه که فقط درس و تحصیل برای مردا باشه توقع بیشتر از این نمیره، برمیگرده به تحصیلات مادران دختران افغان. اگر که ما یک مرد مثلا درس و تعلیم بدیم، فقط و فقط به یک مرد ما درس و تعلیم دادیم، اگر ای که خواسته باشیم برای یک خانم درس و تعلیم بدیم، انگار که به نسل نسل از خانم درس و تحصیل دادیم. ولو که هر چه قدم که فامیلا با سواد و تحصیل کرده باشن، بازم برای مردم آگاهی داده بشه، رسانه ها، تلویزیون مثلا، مادرها همراز باشن صحبت کنن، به اینکه دفعه اول که پریود میشن جلوتر برای نگفته بشه که یک امر طبیعی و خدایی که از طرف خداوند جنس زن به می شکل ساخته شده که باید ما یک دفعه پریود بشه. وکسینی که برای دفعه اول وقت پریود میشن، روز اول مادر وظیفه اونه که ببره به وکسین به نزدیکترین کلینیک پیش خوب ببره وکسین کنه، چون او نمیفهمه مثلا 13 14 سال عمریونه هنوز طفله، نمیفهمه که چی به چیه. در قسمت خانواده های محترم سم دارن، هر دختری که پریود میشه در قسمت پریود در کل آگاهی داده بشه که او دختر بفهمه که چی هسته. اول از این دوران پریود شروع میشه تربیه اولاد، سالم بودن اولاد، تغذیه اولاد. و یک دختر پریود میشه به خونه چی رقم از اون مواظبت بشه، هرچی تشویش روی او زیاد باشه مریضیادگی به وجود میایه، و همچنین خود دختر که از این دوران پریود به مشکل مواجه باشه تشویش روی داشته باشه، تاثیرگذار رو نسل افغانه. مثلا هرچی که او دختر اولاد به دنیا بیارن مو رقم تشویش روی و اعصاب مادر به سر اینا تاثیر گذاره. به هر حال من فکر میکنم همه برمیگرده به بی‌سوادی مادرها و اینکه کشوری که برای سواد خانوما نتونه تصمیمی بگیره، این اتفاقات طبیعیه که برای همگی رخ میده.
از دید اسلام هم آگاه سازی و راهنمایی دختران از دوران جوانی و پریودشان شرم نه بلکه یک ضرورت دانسته شده و مانعی ندارد. محمد صمیم آگاه مسائل دینی با معلومات در این باره.
تمام مسلمان ها در دین برای خود مسئولیت و مکلفیت دارن، به خاطر از اینکه زنا یا مریضی و مهوار و یا دیگه مشکلات دارد از او باید بخبر باشن و او تمام ارتباط تا دین دارد. نو وقتی که یک کسی به دین فهمید تمام مشکلاتشان حل می شود. چرا حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بهترین فقیه بود و تمام مسائل فقه از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بود. بنا ان هر علم که باشد در چوکات شریعت از او ممانعت هم نمی کند. در نصاب خو بسیار ضروری و لازمی هستند که باید این مسائل جابجا شود و یک کتاب علایده باید برشان خوانده شود تا این دخترها پیش از اینکه به سن بلوغ برسد یا آگاهی حاصل بکند.
با گفته روانشناسان در دوره قاعدگی واکنش های زیادی در بدن دختران اتفاق می افتد و آنان با خلق خوی کاملا متفاوت این چند روز را تجربه می کنند. از سوی هم بیشتر دختران از تغییرات دوران بلوغ به خصوص مواجه شدن با اولین عادت ماهوار و سر نداشتن آگاهی دچار مسائل روانی، تشوشات و ترس ناشی از تصور غیرعادی بودن این پدیده در خود می شوند. وحیدالله نورزاد یک تن از روانشناسان افغان در مورد اولین تجربه یکی از دخترانی که در سن خرد مادر خود را از دست داده و در خانه کاکایش زندگی میکرد قصه کرده گفت:
یک مورد ما داشتیم، البته چندین مورد که یک مورد به شما نام میگیرم. دختر خانم برای اولین باری موضوع تجربه میکنه و این دختر خانم در سن 7 سالگی مادر خود را از دست میده و به خانه کاکای خود زندگی میکرده و از این مسائل بسیار دور بوده و در اینکه به سن بلوغ میرسه این در خانه تمام رویدادها و اتفاقات منفی تجربه میکرده و دور از مسائل بوده و از بازی های کودکی و این مسائل مکتب بسیار بدیده بوده، تا که برای اولین بار همین پدیده قاعدگی تجربه میکنه، احساس میکنه یا فکر میکنه که ممکن که بکارت خود از دست داده باشه، چنین چیزی به ذهن از خود دور میکنه و بعد سوال در ذهن از هست سوال های منفی زیادتر پیدا میشه و این دختر خانم شب و روز در این رابطه فکر میکنه که ممکنم به هر دلیل بالاخره به کارت رو از دست داده باشم، چون خون دیده در نظر دیده بیخوابی پیدا میشه، بیشتایی پیدا میشه، لرزای عضلی عضلانی پیدا میشه، مشکلات جسمی پیدا میشه، روز به روز دختر خانم میره به طرف افسردگی. و زمان که آوردن به بخش ساعت روانی بعد از چند جلسه، چون میفهمن که حتی با روانشناس هم نمیشه به راحتی مسائل بیان بکنن به دلیل همون سنتی بودن از ساختار جامعه و این مسائل زیاد کوشش میکنن یا فکر میکنن که پنهان نگاه دارن و فکر میکنن که این مسائل شرم‌آور است راجع به مسائل صحبت نشه، بعد از چندین جلسه ما آسیب شناسی که انجام دادیم و مشاوره که با دکتر خانم صورت گرفت، شرط از دی بود که ممکنه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. خب ما هم وقتی که پرسان کردیم متوجه شدیم که چنین رابطه‌ای با کسی نداشته و یا هم از یک جای پرت نشده یا خیز نزده که چنین چیزی اتفاق افتاده باشه، همه چیز برمیگشت به اینکه برای اولین بار این موضوع تجربه کرده بود، از معدم آگاهی از ابتدا هم کسی به گفته نشده بود، در مکاتب مدارس مشخصه این موضوع تدریس داده نمیشه، همین دور بودن از این مسائل و عدم آگاهی باعث شده که دختر خانم برای به طرف استراحت و استراحت از این برای به طرف افسردگی. موارد زیادی از این حد به نظر ما مراجعه کرده که به دلیل عدم آگاهی
آگاهی در مسائل مشکل ماهوار یا عادت ماهوار دچار استراب شدن و هم دچار افسردگی و هم دچار اختلالات روانی دیگر شدن.
و افزود به خاطر اینکه دختران با چگونگی این مسئله آشنا شوند ترسشان از بین برود و از طرفی بتوانند در این دوره زندگی و فعالیت عادی داشته باشند، باید در ابتدا برای خانواده ها به خصوص مادران در مورد تمام مسائل مربوط به عادت ماهوار دختران آگاهی داده شود که بعداً این مادران زمانی که دوره قاعدگی دخترانشان نزدیک می شوند بتوانند قبل از آن در این مورد با دخترانشان صحبت کنند تا دختران آماده این پدیده طبیعی شده و ترسی برایشان رخ ندهد.
برای والدین باید سمینارها و کارگاه آموزشی برگزار بشه تا اینکه خود والدین در ابتدا آگاه باشند. زمانی که والدین آگاه شدند و در هر زمانی که نیاز هست برای دختر خانم های خود که در چنین سنین قرار دارن که ممکنه که سیکل قاعدگی تجربه میکنن، برای از اینا باید آموزش داده باشه و از قبل، چند ماه قبل، 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال قبل برای از اینا آموزش داده باشه، برای از باید گفته باشه که ممکنه که چند ماه بعد چنین حالت خودت رو تجربه بکنی، ای حالت باید نگران نباشی، باید ترس در تو ایجاد نشه، یک حالت طبیعی است، یک فرایند ساختار بیوفیزیولوژیکی است که در تمام خانم های اتفاق میفته و ممکنه که تو خونه ببینی، نباید دست پاچه و ورخطا بشی. یک سیکل ماهواره هست که نزد خانم ها تا 3 روز تا 7 روز و در نزد بعضی هم بنا به کمبود خون و کمبود وضع ویتامین ها و بعد از مشکلات دیگه ممکنه که کم طولانی تر باشه، ممکنه که کم تر باشه. این مسئله برای دختر خانم ها اگه آموزش داده باشن وقتی که اونا در چنین مواردی مواجه میشن دچار افسردگی و دچار اضطراب و دچار اختلالات روانی نمیشن. پس از همه بهتری است که ما در سطح مکاتب چنین موضوعاتی رو باید آموزش بدیم. در سطح مکاتب، در سطح خانه ها، والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا اینکه دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار میگیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان و ایر بپذیرن که یک پدیده ساختار فیزیولوژیکی بدن هر خانم هست و در هر ماه ممکنه یا هم حتما یه پدیده تجربه.
بنابر اظهارات دکتران نسایی و ولادی، تعداد از دختران در دوره قاعدگیشان با مشکلات نسایی هم مواجه می شوند که ایجاب می کند نزد دکتر ولادی و نسایی مراجعه کنند. اما بیشتر خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند که در دوره عادت ماهوارشان نزد دکتر بروند. این که رفتن دختران نزد دکتر در هنگام قاعدگی چقدر ضروری است، در این باره از دکتر میترا یوسفزی متخصص بخش ولادی و نسایی بشنوید.
ما بخواهیم در آینده طول صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خدسی صحتشان به بسیار متوجه باشه، خصوصا در پیروید موار خود دخترهای جوان استن که از درداش باید دارن، حتی به استفراغات و به زور کدن به حالت میرسن. دردار این از یتر در ناهی کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن، در پولی از او بعضا سردردی هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظریات دارم که پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کنن، از اونا مشوره بگیرن. مهم از تمام دختر خانم‌ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بگیر که در هر عادت ماوار امکان زی است که اگر حفظ صحت درست مراحت نشه سبب از این میشه که نا امکان زی طریق بگیرن و به تیخه مسمساب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سکل که در خط انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض و مزمن زندگی کنه و طفل آورده نتمه.
در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را که با خانم بنفشه بهار یک تن از زنان فعال افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم بهار در آغاز سخنانش در رابطه با دلایل اینکه چرا پریود یا عادت ماهوار دختران و زنان در خانواده های افغانستان تابو شمرده شده میگوید:
در افغانستان اصلا با نام پریود یا همان عادت ماهانه کسی آشنایی نداره در این مورد، که باید قابل درک و پذیرش باشه. هرچند نزد خیله ها به نام مریضی ماهانه هم یاد میشه، اما فکر میکنم امو مقدار خونه که از جایی که میایه شرم است و نباید در مورد شرم زده شه. و البته نزد مردم همی واژن خودش شرمگو گفته میشه و اصلا نباید نام گرفته شود و همین سبب تابو شده و همه میتواند عادی شود، به شرطی که نسل امروز در موردش به تکرار صحبت بکنه و شاید زمانگیر باشه، ولی ناممکن نیست عادی شدن این موضوع.
خانم بهار خب دختران در دوره پریودشان چی وضعیتی را تجربه میکنن و چی دردهای جسمی و فشارهای روحی را متحمل میشن؟
هر زمانی که میخوایم درباره وضعیت زمان پریود صحبت بکنیم، خوش دارم در مورد قبل از پریود همچنان بگویم، چرا که وضعیت قبل از پریود اکثر اوقات نادیده میگیریم، مثل خلق تنگ شدن که دو سه روز پیش از پریود یک خلق تنگی بسیار عجیب بی دلیل اندک رنجی بهانه‌گیری در وجود دخترها پیدا میشه و فرق میکنه از یک دختر تا دیگر دختر. در جریان پریود مو درد افسردگی میباشه که و پس از پریود شادابی و سرحالی که به دخترها رخ میتن میتونه که می خلق تنگی و اندک رنجی و بهانه‌گیری و گریه کردن های روزهای قبل از پریود جبران بکنه. و اما دخترها در زمان پریود حالتهای متفاوت و متغیر را تجربه میکنند، گاهی درد دارن، گاهی عصبانیت، گاهی هم درد و عصبانیت میباشه همزمان و متغیر بودنش هم به همی بخش میتونه ربط داشته باشه و حالتهای ما از یک ماه و دیگه ماه فرق میداشته باشه. مثلا در یک ماه اگر ما عصبانی باشیم، در ماه دیگه پی هم عصبانی نیستیم، یک ماه عصبانیت داریم، یک ماه درد داریم، یک ماه مثلا درد و عصبانیت همزمان میباشه و در یکی از ماها که خیلی ماه خوش شانسی ما باشه، نه درد میباشه نه عصبانیت میباشه، بسیار علاقه‌مندی ما در جریان پریود موزیک میباشه، میخواییم موسیقی بشنیم، صحبت با دوستا داشته باشیم، که البته امی حالت بسیار کم رخ میتونه که در یک سال اگر یک ماه شمی رقم باشیم، ولی در کل تعداد زیاد ماها را ما با عصبانیت در پریود عصبانیت و درد تیر میکنیم یا میتونیم بگویم امی عصبانیت و درد تجربه میکنیم. اگر از تجربه شخصی خود بگویم، ما امروز در روز دوم پریود خود قرار دارم، صرف درد در ناحیه کمر و پا روز حوال است کردم، اما امروز کاملا خوب هستم، در حالی که در ماه گذشته سه روز قبل از پریود عصبی بودم و در این ماه اصلا عصبی نبودم. سه روز در جریان پریودم درد داشتم، در حالی که بار فقط یک روز درد داشتم. و میتونیم بگوییم که پریودها میتونن از یک ماه تا دیگه ماه متفاوت باشن، فرق داشته باشن.
از نظر شما وظیفه والدین به خصوص مادران در این زمینه چی است و چه زمانی باید با دخترانشان در مورد قاعدگیشان یا امی عادت مواری که دختران تجربه میکنن یا انقریب شاید تجربه کنن، وظیفه والدین چی است؟
اکثر مادرها در افغانستان از نهمت سواد معروم هستند و همین دخترها سر و کارشان با همین مادرها است. باید مادران را از طریق اطلاع رسانی ها آگاهی دهیم. مادران وقتی بپذیرن و که امی درد افسردگی بهانه گیری هایی که اتفاق هر ما یک بار سر تمام دخترها می آید، قبول کنن که همی دردها سر تمام دخترها است، نه تنها دختران خودشان، باز به دختران خود گپای زشت و رکیک نمی زنن. بخصوص مادرهایی که فکر میکنن هر زمانی که دختر افسرده شد، خلق تنگ شد، اونو حتما شوردل شده و هر خواستگاری که میآید در اولین فرصت کوشش میکنن دخترها را زودتر از سر خود دور بسازن و فکر میکنن که حتما دخترانشان خواستشان امی است که عروسی بکنن و بدون از اینکه پرسانه بکنن که واقعا شما آماده عروسی هستین یا نه، شما به امی خواستگاری که آمده شما راضی هستین یا نه، چون فکر میکنن که امی دختر شوردل شده بیاد اگه از سرت دورش کن، زودتر مرا حروسی میکنن و بیاد درد دختره دو سنه که اصلا آماده به حروسی نیست، دو درد و چندین درد میسازن.
خب این باورهای غلط و عنانات ناپسند که گویا پریود دختران و زنان شرم است، چه زمانی و با کدام را کاری از بین خواهد رفت از نظر شما؟
در شرایط فعلی که حکومت دست دولت طالب قرار داره، نه مکتب است، نه رادیو، نه تلویزیون، نه گرد همایی زنانهی برگزار میشه. یگانه راهی که میتونیم و من خودم شخصا استفاده میکنم، بر من امیر راه مانده استفاده از سوشیال میدیا است که کوشش میکنم در هر فرصت موضوع مفید بابت پریود بمونم، هرچند پوست هایی که میگذارم واکنش های منفی نسبت به واکنش های مثبتش زیادتر میباشه در مورد پریود و همه فکر میکنن که ما آگاهی داریم، مثلا مسئله بسیار عادی است، طبیعی است، ولی اونا نمیفهمن که درست است که پریود یک موضوع طبیعی است، ولی به هیچ عنوان پریود نمیتونه موضوع عادی باشه. در پریود تغییرات هورمونی که سر خانم ها میایه، او افسردگی ها، او تغییرات که دفعتا یک حالت از یک زندگی زن با زندگی دیگه میبره از این اصلا آگاهی ندارن و فقط میفهمن که حالت حالت طبیعی است، یعنی با نام طبیعی بودنش آشنایی دارند. واکنش های منفی را زیادتر جذب میکنم، ولی با آن هم کوشش میکنم ادامه بدم و پیشنهاد میکنم دوستانم و عزیزانی که صدایم را میشنوند رسالت انسانی خود را به خاطر آگاهی انجام بدهند.
خب دخترانی که عادت ماهواره خود تجربه میکنن، یک مشکل دیگه ای که دارن امین نوار بهداشتی یا به اصطلاح کوتکس خریدن، از این بسیار برشان مشکل است. گاهی اینا بر طفلای خرد خانوادهشان پول میتن که برشان بیارن، اونا هم اکثرا اشتباه میکنن، چیز دیگه برشان میاره و خودشان به خاطر که میشرمن نمیتونن که برن خریداری کنن. گفتنی شما برای دخترها چی است که چگونه بتونن امین تابور بشکنونن؟
دقیقاً زمانی که پریود را شرم می‌دانیم، از خرید نوار بهداشتی همچنان خجالت می‌کشیم. جالبی که دواخانه ها همچنان موقعی که نوار بهداشتی را به فروش می‌رسانند، نوار را در داخل پلاستیک سیاه یا از خریده‌های پاکتی می‌اندازند تا در بیرون کسی نبیند. پیشنهاد می‌کنم خود ما باید دست به کار شویم. من بعد با جرأت دواخانه رفته و نوار بهداشتی بخریم، و در پلاستیکی که در بیرون معلوم شوه انداخته تا خانه بیاوریم. اگر خود ما چنین نکنیم، این فرهنگ تابو پنداشتن اصلا گمشدنی نیست. لازم نیست ما به خاطر نوار بهداشتی از اطفال خانه استفاده کنیم تا برون برای ما نوار بهداشتی بیارن، در حالی که ما خود ما میتونیم وارد دواخانه شویم و نوار بهداشتی که با بهترین کیفیت باشه رو خود ما انتخاب بکنیم، چون موضوع بهداشتی میباشه و بسیار جد مهم هم است که خود ما عقل انتخاب نوار بهداشتی رو داشته باشیم و بریم آگاهانه خود ما انتخاب بکنیم.
میخوایم چند کلمه با آقایان متأهل
بگویم که زمانی که خانمای شما پریود میشوند، نیاز گرفتن محبت از شما نزدشان زیاد میشود و شنیدیم از خانمای متأهل که شکایت دارن و میگن زمانی که ما پریود میشیم شوهرای ما از ما دوری میکنن و در رخت خواب روی خود را دور داده طرف دیوار میخوابن، در حالی که ما نیاز داریم شوهر ما را درک بکنه و در موضوعاتی که اتا ما شکایت گونه موضوعی را میایم برشان یاد میکنیم، اصلا واکنش منفی باید به ما نشان نده، ولی بدبختانه که در امو زمان اینا دو چند عصبانیت خود مردا زیاد میشه و حالت طبیعی زنا را درک نمی کنند و به زنا و خانما همی رقم یک اس پیدا شده که چون شوهرشان در زمان پریود نمیتونه رابطه جنسی با خانم خود برقرار بکنه، به هول آز عصبانیت مردا بیشتر از عصبانیت زنا میباشه و در این حالت است که زنا درد بسیار زیاد، افسردگی شدید و افسردگی اگر قرار باشه 3 روز دوام کنه، به دلیل کم مهری شوهران میتونه 6 روز دوام بکنه و میتونه بسته مات تاثیر منفی خود بالای زنا داشته باشه. به این خاطر پیشنهاد میکنم به آقایان عزیز که من بعد در زمان پریود بتونین یک رفیق خوب و دوست خوب در کنار خانمتان باشین و در هر حالت کوشش کنین زندگی را طور حیار بسازین که خانمایتان اس افسردگی و همو رنجش های طبیعی که سرشان میایه همو را بتونن با آرامی از کنارش رد شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بنفشه بهار، یک تن از زنان فعال و نویسنده افغان. شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چی کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان حقوقی ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسان باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانند که از او خواستگاری نمایند و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چی کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست می شناسن، در این صورت یکی از طرفین می تانه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانم‌ها نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میگونه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخصی که نامزدی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی ازیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ کنند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
Yeah. اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم میکنند که به گفته خودشان نیمه نکاح میکنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را میداشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کسی را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به ای است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید، عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره می شه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
Thank you. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.